أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. باز امروز تقاضا میکنم که یک بار سوره مبارکه حمد رو به قصد شفای آیت الله مؤمن قرائت بفرمایید. بحث در استدلال چهارم بود برای اثبات وجوب احتیاط در مواردی که به نحو شبهه موضوعیه تحریم شک داشته باشه. دلیل چهارم از منتقا بود و حاصل فرمایش ایشون در این قسم ثانی که محل کلام بود این بود که در این موارد متعلق تکلیف واضح است که این است که صرف الوجود اون طبیعت رو در خارج محقق نساز. صرف الوجود و صرف الوجود معناش اول الوجود، پس تکلیف در حقیقت این است که اول الوجود این طبیعت را محقق نساز. و این یه تکلیفی است که حدود و صغور و همه جهاتش روشنه، اصل تکلیف روشنه، حدود و شروطش و قیودش روشنه، ابهامی در ناحیه تکلیف و خصوصیاتش وجود نداره. و وقتی این چنین شد پس مجرای براءت نخواهد بود. براءت در جایی است که ما یا در اصل تکلیف شک داشته باشیم یا در سعه و زیغش، حدود و قیود و شرایطش شک داشته باشیم. اما در جایی که همه اینا مبین است، روشن است، جای براءت نیست. بنابراین تکلیف به جمیع جهاتهی برای ما روشن است. حالا شک داریم با امتصاب با اتیان این فرد مشکوک آیا ولو از بقیه افراد اجتناب بکنیم آیا این تکلیف رو امتصال کردیم یا نه. اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینی، باید بگیم که باید احتیاط بکنیم. از این سخن قد یجاب به این که اگر فرض این باشه مطلب درسته، ولیکن ظاهر ادله‌ای که نهی میکنه از طبیعت این نیست که گفته باشد که اول وجود را نیاور تا شما بگید بله این همه حدود و صغورش روشنه، بلکه ظاهر ادله این است که نهی رفته رو طبیعت، ولو اینکه به همین شکل باشه که در واقع صرف الوجود میخواد در خارج محقق نشه ولی ثانی الوجود، ثالث الوجود و بقیه مهم نیست براش. ولی که عام در ظاهر عبارت مولا اینه که رفته روی نفس طبیعت و این منبسط میشه در حقیقت جمعی افراد طبیعت، به خاطر اینکه طبیعت این افرادشه و چون طبیعت این افرادش هست پس منبسط میشه روی افراد. حالا شک داریم این امر منبسط شده روی افراد این فرد رو هم میگیره یا نمیگیره، این فرد مشکوک رو میگیره روی اینم انبساط پیدا کرده یا نکرده، شبیه اقل و اکثر ارتباطی میشه که یه امر سله رفته روی سلات. حالا نمیدونیم این امر خوابیده و منتشر شده، منبسط شده، یه امر واحد نه انحلال، یه امر واحد اینجوری پخش میشه روی این اجزا و شرایط در تکبیر و قرائت و سوره و رکوع و سجود و اذکار و تشهد و همه اینا میدونیم، روی اینا میدونیم منبسط شده، رو قنوت نمیدونیم منبسط شده. حالا خب برایت جاری میکنیم اونجا انشاءالله یعطی در اونجا با اینکه امر واحده متعدد نمیشه، انحلال نمیپذیره، اما همین امر واحد پخش میشه، یعنی بال میگستراند. این امر واحد که انه بال میگستراند روی همه اجزا و شرایط و خصوصیات. حالا نمیدونیم این بالی که گسترده است آیا این قنوت رو هم میگیره یا نه. پس در حقیقت به چی برمیگرده؟ برمیگرده به این که نمیدونیم سعه دارد یا زیق دارد. این تکلیف، این امر جوری است که بالی که میگستراند گستردگیش به حدی است که قنوت رو هم میگیره یا گستردگیش به این حد نیست، قنوت رو نمیگیره. پس ما در حقیقت در این موارد شک در اصل تکلیف داریم، بنابراین برایت جاری میکنه. اینجا هم همینجوره، اینجا هم امر که رفته رو طبیعت نمیدونیم آیا این گسترده میشه رو افرادی که میتونه اول وجود باشه و حالا نمیدونیم روی این مشکوک گسترده شده یا نه. پس قهرن چی جاری میکنیم؟ برایت جاری میکنیم. این مناقشه است که در فرمایش منتقا شده است. جوابی که از این مناقشه میشود داد اینه که اینجا بحث استظهاری نیست، اون مال فقیه هست در فقه بحث استظهاری میکنه از این دلیل چی استفاده میشه، اما اینجا بحث مفروضیه. یعنی اگه فرض کردیم با قرائن و شواهد امر مولا رفته روی چی؟ رو یعنی نهی مولا مال اول وجوده، خواسته مولا ترک اول وجوده. اینو فرض کنیم با قرائن شواهد فقیه از دلیل فهمید این خواسته مولا، دیگه اینجا نمیتونیم بگیم استظهار تو غلطه. فرض کنیم که یا این استظهار به قرائن و شواهد شده یا مولا تصریح کرده. حالا اگه مولا تصریح کرد یا ما از قرائن و شواهد فهمیدیم مراد مولا این هست، حالا بحث در اینه که اینجا جای براءت یه جای اشتغال در شبهه موضوعیت. بنابراین اینجا نمیتونیم به مقام استظهار اشکال کنیم به فرمایش ایشون. ایشون داره میفرماید که اگر این فرض مفروض ما باشد که حالا به قرینه یا به هر چیزی از ظاهر دلیلی اینجور استظهار کردیم یا قرینه بود جذب پیدا کردیم صریح در این بود، اینجا چی میشه وظیفه؟ ایشون میفرماید در این صورت وظیفه اینه، چون حدود و صغور تکلیف روشنه. بنابراین فرمایش ایشون که اگر اینو فهمیدیم، اما در مقام اثبات حالا اینو میفهمیم نمیفهمیم، اون مطلب آخرون مربوط به فقه هست و جا به جا و ادله مختلفه. اگه اینو فهمیدیم برای ما برای کلام منتقا جوابی نداریم، دارم مطلب درستیه که داره میفهمید که حدود و صغور تکلیف روشنه، مولا به ما گفته اول وجود رو نیار، فعلا با این آوردن این من نمیدونم این تکلیف رو امتثال کردم یا امتثال نکردم.
اون موجی میخواد صرف و طبیعه رو اینطور تصویر بکنه یا میخواد بگی که استظهاره؟
میگه خلاف ظاهره، این معنی که شما میگم خلاف ظاهره.
منظورش این نیست که اون صرف و طبیعه که شما دارید تفسیر میکنید که فرض دومه باید اینطور تفسیر بشه.
نه نه ببینید ما
اینا مقابل بیان چیه موجی اصلا نفهمیدید.
حالا بعضی محققین هستند، بعضی محققین اینجوری فرمودن، این مراحل مناقشه است. و اما بیان پنجم، در بیان پنجم از راه علم اجمالی میخواد بگه احتیاط باید کرد. بله؟ اگر مفروض این باشه، یعنی از ظاهر دلیل هم چی استفاده بکنیم که بله اول الوجود رو معنی کرده، اگه اول الوجود رو معنی کرد میگیم آره این چنینیه. حالا تا ببینیم بعدن، فعلا این بیان ما برای این بیان مگر اینکه کاری بتونیم بکنیم، همش در فکریم که کاری میتونیم بکنیم یا نه. فعلا فعلا این بیان بیان قویه. استثاری
ایشون از ادله اینه دیگه، میگه اول الوجود، استثاری ایشون از ادله اینه.
خب نه، بحث مقام اثباتی نیست، درست؟ بحث مقام است، بحث فرضی. اصلا در اصول ما چیکار میگیم؟ ضوابط داریم میگیم، اگر فرض کردی اینجوریه چه جور میشه، اما حالا اینجوری هست یا اینجوری نیست مال کجاست؟ مال فقه. که حالا فقیه در هر دلیلی بینه اینجوری هست یا اینجوری نیست. اینجا داریم این حرف رو میزنیم که میگیم آقا اگر تکلیف مولا به این شکل بود که اول وجود رو نمیخواد، میگه اول وجود رو نیار، ثانی بود اگر اول وجود رو امتثال نکردی آوردی بقیش مهم نیست، من کاری ندارم، حرام نیست. اگه اینجوری شد چی میشه؟ خب اینجا حرف حسابی این حرف داره، میگه خب اول وجود کجاش مشتبهه، همه تکلیف همه خصوصیاتش روشنه، تکلیف رو میدونم چیه، فقط من باید رو امتثال کنم، اشتغال یقینی دارم، باید امتثال یقینی کنم. خب اینم که و شاره هم اینجا نمیتونه در مقام اثبات، شاره اومده حرفی به من زده، بله اشکال نداره اگه شاره بگه پیش من مشکوک الوجودا اول وجود نیست، اب نداره. حالا اونی که ما در فکر هستیم که آیا از ادله براءت میتونیم همچی چیزی در بیاریم که شاره بیاد اینجوری بگه، چه بره در شبهات موضوعیه در همین جاها، همونطور که شاره میتونه بگه این فردی که تو شک داری فرد هست یا نه فرد است، میگه بلا قد رکعته، در قاعده تجاوز و فراق چی میگه؟ من الان نماز تمام شده نمیدونم رکوع رکعت دوم انجام دادم یا ندادم، خب اشتغال یقینی اقتضال براءت الیقینیه. اما شاره میگه حالا چون بعد از نمازه من میگم بلا قد رکعته، من میگم تو رکوع کردی، متعبد میکنه منو به اینکه رکوع کردم، وقتی خودش داره منو متعبد میکنه که به رکوع کردم دیگه عقل چیزی نمیخواد، میگه امتثال شده دیگه. حالا یه جا هم بیاد بگه چی؟ بگه من بهت گفتم اول فرد را، اول وجود را نیاور، من خودم که دستور دهنده هم و شعره هم و مولاد هستم دارد میگم اونجایی که شک داری اول وجود را یا نه، اینا اول وجود نیست. خب این همچه حرفی بزنه چه کنه؟ ببینید اینجاست که ممکنه در براءت عقلی یک کسی اشکال کند، ولی در براءت شرعیه اشکالی نداره. اگر واقعا ادله شرعیه واردهی در شبهات موضوعیه همچون بیانی داشته باشه، بگه کل شاین لکه حلال حتی تعلمن و آرام بینه، تا نمیدونی من میگم اون نیست، خب اشکالی نداره. و اینجا این بحثا که اینجا شده یه مقداری هم که نه فقط مجرد از ادله و مقام اثبات ادله براءت بحث شده، یعنی کنه بحث و عقلی فقط مطرح کردن و روش ملاحظه کردن، اما اگر ما فقط عقلی نگاه نکنیم به مسئله و بگیم باید به ادله لفظیه مراجعه کرد، اون ادله لفظیه که در مقام براءت در شبهات موضوعیه هست، و چون لعل احتمال میدم والله العالم که مثل آقای آخوند و بزرگانی در اینجا اصلا شبه موضوعی ها مطرح نکردن، یا تنبیهی راجع به شبه موضوعی بحث کنن که خود ادله شبهات موضوعی که چرا در شبهات موضوعی آیا جای براءت است یا احتیاط است، خود ادلهش رو بررسی کنن، اون وقت بعد حالا در ذیل او تنبیهاتی بود. چون توجه به اون نکردن و کأن فقط اون شبهه را در نظر گرفتن، هی در مقام رفع اون شبهه برآمدن و اینکه خود مسئله رو صرف نظر از ادله لفظی کردن محاسبه کردن، و الا اگر ما بعد ادله لفظی مراجعه کنیم لعل، الان دارم میگم لعل، لعل ما از ادله لفظی بتونیم چیزی پیدا بکنیم که شاره در این موارد تعبد ویژه داشته باشه، بگه موارد مشکوک را من اول وجود نمیدونم، مثل اونجایی که گفته بلاغت رکعته، اینجا میگه لیس اول الوجود، اون موارد مشکوک اول الوجود نیستن، خیال راحت برای اجاری کن. ممکنه شاره این کار رو کرده باشه برای توسعه بر عباد، تسهیل ام بر عباد، مثل اینکه اونجا هی نماز رو بخوای تکرار کنی دیده سخت میشه بر مکلف، میگه بابا شک داری بعد از نماز یا بعد از تجاوز از محل، من میگم انجام دادی، من میگم انجام بده، خب اینجا من میگم
چون محل بحث هستم برایت عقلیه تو برایت شهری، مگه کسی مخواهد
بله بله
قبول دارن
نه چکه در محصر اونا هم قبول میگم برایت ادله براش اونجا نمیگیره، یا وقتی اشتغال یقینی شد برایت یقینی میخوام ادله برایت شهری اینجا نمیاد،
چون راشد این فرمایش منتقای مشکلی داره، چون ایشون ضابطی که برای برایت فرمودن این ضابط برایت توی شبهات حکمیه است که تو اصل تکلیف یا سه و زیلش ما شک داشته باشیم،
همه جا همینه
شبهات موضوعیه و الا تو شبهات موضوعیه اصلا فرض اینه که تکلیف معلومه تطبیق مشکوکه، وقتی اینجوری شد نمیشه بگیم چون تکلیف معلومه پس الان شما باید انجام بدید، تکلیف وقتی معلوم میشه که این تکلیف وقتی منجز میشه
که هم مفهومن یعنی به لحاظ شغلی حکمی هر شده باشه، هم مصداقن مصداقش معلوم شده باشه، یعنی اون صغرا و کبرا کنار هم قرار بگیرن، الخمر و حرامون هادا خمر رو بعد پس یجب الاجتناب. اینجا
برای یجب الاجتناب عقل دو چیز وجود داره، یکی این که صغرا معلوم کبرا معلوم، پس معلوم میشه این چیه؟ حرام است. یه هذا خمر و کل خمر حرام فهذا حرام، باید اجتناب بکنه. یه جا دیگه هم عقل میگه باید اجتناب بکنه. کجا؟ یعنی همه شک در موثر، مثل این که تکلیف رو میدونی، معلوم همه چیزاش، همه چیزاش معلومه، اشتغال یقینی یقتضی البراءه الیقینی، پس کجاست؟ همینجاست. یه جا دیگه هم باز عقل میگه، مثل کجا؟ مثل اطلاب علم اجمالی، میدونی یه تکلیفی اینجاست نمیدونی کدومه، مردد شده، عقل میگه بله همه اینا رو باید چیکار کنی؟ در این اطراف امتثال کنی، یعنی استناب کنی یا انجام بدی، اگه شبهه وجوبی است انجام بدی، شبهه تحریمی است ترک بکنی، الا اینکه یه چیزی اینجا وسط بیاد علم اجمالی شما رو منحل کنه، یا اینکه اون تکلیف مردد بین اطراف یه جوری بشه که از فعلیت بیفته یا از تنجز بیفته.
صحیحه تو جایی که ما نهی رو به طلب تفسیر کنیم، یعنی تفسیر مرحوم آخوند، ایشون تو منطقه بر مبنای زجره، یعنی اینجوری نیست که از ما خواسته باشه طلب رو، میخواد زجر کنه ما، حالا ما نمیدونیم تو این مورد ما رو زجر کرده یا نه، ایشون شک در به اصل تکلیف برمید.
نه باز همین زجر هم کشید. زجر از چی کرده؟
نخواست یه عنوان زجر رو محقق کنه.
نه زجر از اول وجود کرد. اول وجود من میدونم یعنی چی، شک در اول وجود که ندارم.
این
مورد در مصداق پس تکلیف روشنه، پس تکلیف روشنه. ببینید تکلیف که به خارج تعلق نمیگیره که، تکلیف روشنه، گفته اول وجود رو نیاور. اصلا مولا اینجوری گفت، اول از با شما مولا اینجوری گفت، گفت اول وجود این طبیعت رو نیاورد، من با چه کار کنم؟ خب من میگم اگه من برم مشکوک رو بیارم نمیدونم این تکلیف امتثال کردم، تکلیف یقینیه، خب نمیدونم امتثال کردم یا
نه. تو مورد اول باید قائل به احتیاط.
چرا؟
چرا؟ چون میگه
نه
نه
اونجا نه اونجا چون قرینه داریم، مولا صد تا تکلیف، یعنی به تعداد افراد تکلیف آورده، اصلا این فرد رو نمیدونم، تکلیف که رو اون رفته به این ربط نداره، نمیدونم اصلا به این تکلیف تعلق گرفته یا نگرفته، چون انحلالیه اونجا.
خب درست
اینجا انحلال نیست، اینجا انحلال نیست، اینجا رفته رو اول وجود، اما اونجا انحلاله در اون قسم قبلی، اونجا تکالیف متعدده است، اینجا رو میدونم تکلیف است، اینجا رو میدونم تکلیف است، اینجا الان شک دارم مثلا تکلیف اومده یا نه، تکلیف اونجا هم به اینجا ربطی نداره، چون هر کدوم تکلیف مستقل و جداگانه و منحاز داره، پس شک در اصل تکلیف میکنم.
شما قبل از این که وقت نماز میدونیسه آیا مکلف به نماز ظهر هستیم؟ مکلف به نماز ظهر نیستیم. حکم زمانی که به متعلقش تعلق میگیره میشه تکلیف، برای من مجموع موضوع این تطبیق و اینها به قولشون میشه تکلیف. حالا ما از اون تعبیر به تکلیف میکنیم.
تو این لا تشرب هم اینجوریه، یعنی ما بقیه تشرب لا تشرب هایی که معلومه رو بذاریم کنار، اون مورد مشهود ما میدونیم که یه لا تشربی هست، نمیدونیم اومده روی این یا نه، اگه من اینو انجام بدم معلوم نیست.
چیکار میکنیم؟ لا تشرب شما باز ازتون سوال میکنیم، این لا تشرب شما انحلالیه یا صرف الوجودیه یا اون قسمای دیگه؟ هر مثال شما قبلا همینه دیگه، فرق نمیکنه که لا تشرب رو باید ببینید چه جوریه. این لا تشربی که شما میگید اگه انحلالی شد، الکلام الکلام در امو اول، اگه لا تشرب شما اول وجودی شد، گفت بله اول وجودی رو گفت، بعدش آقا میگه این سم و لا تشرب اول وجودشه، اگه خوردی دیگه صد بار دیگه هم بخور، تو که آدمی که خورده مردنیه دیگه، حالا هرچی هم بخوری یا نخوره فرقی نمیکنه. میگه آقا لا تشرب یعنی اول وجودش سم و نخور، خوردی دیگه مردنی هستی، حالا بهی بخور. میدونم شک داریم ما که عجبه، اما چون
عنوان بسیط نداریم که بخوایم اونو بیاریم
بابا، نه عنوان بسیط هم نمیخوایم، محصل هم نیست، اون که بیان دوم آقای آخون بود، میگیم ام اصلا طلب و ترک نیست، زجر ان اول وجود است، ولی من شک در اول وجود ندارم که معناش چیه،
مصداق
شک. خب حالا که ندارم، اگه من این فرد مشکوک رو برم بیارم، قهرن نمیدونم امر مولا رو امتثال کردم یا نه، نمیدونم. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه مولا ظهر که شده به مفهوم که صل صلات از ظهر، درست؟ یه نماز رو خوندم که به نحو شبهه حکمی که شک دارم اینجوری هست یا نه، رسالم در اختیارم نیست که برم نگاه بکنم، فقیهم نیست ارش برم بپرسم، اینجا ما چکار کنم؟ خب اشتغال یقینی که یقین داشتم، الان میدونم اگر اینجوری بیارم شک دارم نمازم درسته یا نه، اونجوری بیارم حتما نمازم درسته، درست؟ مثلا نمیدونه که اگر با لباسی که کذایی هست آیا نماز درست یا درست نیست. مثلا فرض کنید یک کمی خلط حریر داره، یک کمی، نمیدونه این درسته یا نه. خب اگه با این عبا نماز نخونه میدونه نمازش درسته، اگه با این عبا نماز بخونه شک داره، حالا با این عبا خوند میتونه اکتفا بکنه؟ نه. چرا؟ چون تکلیف مسلم بود، تکلیف مسلم بود، نمیدونه ابتذال کرده او را یا نه، اشتغال یقینی ابتذال براعت الیقینیه. دقیقاً
فرق امر و نهی شما رو مثال به امر دادیم
الان در نهی هم همین،
اگه اونا بگید لا تشرب الماء، بعد من الان یه مایعی هست نمیدونم مایع یا نه، من نباید اینو بخورم؟
بله
مولا به من میگه لا،
اگه انحلالی باشه بخور، اگر انحلالی باشه میل بفرمایید، اگر در کل وجودی باشه من نفرمایید.
مثلا یک ماه خاص، همون ماهی که تو خون هست، مثلا یک ماه خاص
فرقی نمی کنه.
خب اونجا
کجا؟
مثلا میگه که لا تشرب الماء، منظور اون ماهیه که تو خون هست. خب من میرم اونجا یه چیزی هست میدونم خونه یا نه، حالا من نباید اینو بخورم؟
نه نباید بخورم.
چرا؟
اگه صرف الوجود نباید بخورم. خب آقا دیگه این
اگر تئوری
صرف الوجود،
در
صرف
الوجود
شک کردیم، صرف الوجود شک نمی کنیم، فقط صرف الوجود بلدیم معناش چیه.
نه یه جاحت یقینی به صرف الوجود داریم، یه جاحت شک به صرف الوجود،
یعنی چی شکی در مطلب
وجود؟ یعنی شک داریم که آیا این مصداق صرف الوجود،
همین دیگه، بس همینه، همین از اون بس. پس تکلیف رفته رو چی؟ بخواهم الان کم کم ایمان میارید اینشاءالله. تکلیف رفته رو چی؟ صرف الوجود، صرف الوجود که بلدیم، میشناسیمش، حدود صورش بلدیم، درست؟ حالا نمیدونیم اگر من این مشکوک را بخورم اون صرف الوجود را محقق کردم یا نه، لایزال در شکم، ولو از تمام متیقن الوجودها اجتناب بکنم، درست؟ ولی همین که این یه دونه رو که مشکوک بود اجتناب نکردم، شک دارم تکلیف مولا تحویلش دادم یا ندادم، این لا ریب فی. این الله اینا میاد انشاءالله، بله اینا خواهد اومد. خب پس بنابراین به خدمت شما از این دلیل چهارم، لا یخلو من قوه، فقط ما چیزی که در کار داریم این هست که اون لعلهی که گفتیم که اگر ادله مقام اسم، ادله براءت در شبهات موضوعیه، اگر اونها از اونها فقیه استفاده کنیم، چون این بحث بس فقهیه نه اصولیه، اگر فقیه از ادله براءت در شبهات موضوعیه استفاده کند که در این موارد شرعی تعبدی داره میفرماید، مثل موارد قاعده تجاوز و فراق، و میخواد بگه آقا اینی که مشکوکه من به تو میگم این صرف الوجود نیست، این ابی نداره، این قابل تحققه، هیچ مانع عقلی هم نداره، اینو باید فقیه، فقط این باید توجه کنیم که فقیه میتونه از ادله اینو استفاده بکنه. پس ما مانع عقلی، این بیاناتی که آقایون اینجا میگن مانع عقلی از وجود همچین دلیل لفظی نمیشه، باید بررسی بشه همچین دلیل لفظی وجود داره یا وجود نداره. اما بیان پنجم، بیان پنجم برای یه زارن کفایت مذاکرات بعد بفرمایید.
فکر کنم که لازم باشه.
یا الله.
من
یه
سوال
داشتم
برای همین تصویر رو شما گفتیم من برمیگردم من نخواهم.
حال بر حال ببینید چات برگردیم. و به خدمت شما عرض شد که اما بیان علم اجمالی. بیان علم اجمالی این است که در این موارد از همه حرفای گذشته صرف نظر میکنه. اما اب برایش یک علم اجمالی اینجا محقق میشه که یا بر من لازم است از این مشکوک اجتناب بکنم چون شاید این اول وجود داشت، یا از اون متیقن الوجود بعد از این. دو تا کاسه اینجا هستش، یکیش مایه ایست که نمیدونه مثلا خمر است یا نه، یک کاسه دیگر ایست که میداند این خمره، مولا هم گفته از اول وجود شرب خم اجتناب بکن. مولا میگه حالا اینجا یه علم اجمالی پیدا میکنه که یا بر من اجتناب از این مشکوکه لازمه یا نه بعد از این که اینو سرد کردم اجتناب از اون دیگری لازمه، چون یا این اول وجوده یا اون اول وجوده. پس علم اجمالی داره که یا از این باید اجتناب بکنه یا از این اجتناب باید بکنه. بنابراین در این موارد علم اجمالی وجدانن وجود داره دیگه، و بنابراین باید از هر دو اجتناب بکنه. بنابراین اگه از راه آخود نگیم، از اون دو تقریر اول نگیم، تقریر سوم نگیم، چهارم نگیم، از این راه میگیم، میگیم علم اجمالی و باید احتیاط. از این علم اجمالی به وجوهی ممکنه جواب داده بشه که باید بگیم و بررسی کنیم بگیم جواب درسته یا جواب درسته. جواب اولی که از این داده میشه این است که این بعد این علم اجمالی وجود داره، اما این علم اجمالی به برکت یه استصحاب منحل است. ولو انحلالا حکمی یا نه انحلالا واقعی یا حقیقی یا انحلال حکم. شما میدونید اگر ما میدونیم یا این کس نجسه یا این کس نجسه، اگر بیانه قائم بشه که این کس نجسه، اینجا انحلال واقعی نمیشه ولی انحلال حکمی میشه، چون شارع میگه بعد از اینکه بیانه قائم شد من باید از این اجتناب بکنم، بعد دیگه در این اصل براءتی واقعی چیزی نمیتونم جاری بکنم. اون طرف مشکوکه، اصل درش جاری میشه بلا معارضه، بنابراین اون طرف رو میتونم مرتکب بشم، اون طرف که بیانه قائم نشده میتونم مرتکب بشم، شک دارم این حرام یا حرام نیست براءت جاری. این طرف رو نمیتونم چون بیانه جلوی منو میگیره، بیانه گفته این نجس. هر جا برای یکی از اطراف علم اجمالی ما یک مانعی از جریان اصول مرخص پیش بیاد، اینجا چی میشه؟ انحلال حکمی درست میشه، چون اصل در اینجا جاری نمیشه، قهرن اصل در اون طرف جاری میشه و معارضی هم نداره. این که اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه بخواد تعارضشونه، وقتی یه طرف جاری نمیشه اصل، خب اون طرف بلا معارض میشه، اصل جاری میشه و هیچ مشکلی نیست. حالا در ما نحن فی گفته میشه اینجوریه، به چه بیان؟ به این بیان که شخص بعد از اینکه این مشکوک را شرب کرد، در مثال ما شک میکنه آیا حرمت اول وجود هنوزم باقیه یا نه. اگه اون اول وجود بوده دیگه حرمت باقی نیست، چون اسیان شده ابن رفت دیگه. اگه اون اول وجود نبوده پس هنوز حرمت اول وجود پایداره، پس شک میکنه بعد از اینکه اون مشکوک را انجام داد هنوز حرمت شرب اول وجود وجود داره یا نه. استصحاب میگه وجود داره، استصحاب من بقای اون حرمت اول وجود رو. این استصحاب بقای اول وجود دو تا حرف، یه حرف نفیه یه حرف اثباتی، به هر کدومش توجه کنین انحلال درست میشه. حرف نفیش چیه؟ خوب دقت کن، حالا بعد حالا وقت اشکال نیست، صبر کن تمام بشه. استصحاب بقای چی رو میکنه؟ حرمت اول وجود. میگه قبل از اینکه من اینا رو هر دو رو اینو بیاشامم، مگه حرام نبود اول وجود؟ این حرام بود. آیا بعد از اینکه من کاسه مشکوک را آشامیدم، این مایه مشکوک را آشامیدم، آیا باز حرمت اول وجود محقق است، هنوز هستش یا نیست؟ ممکنه باشه اگه اون اول وجود نبوده، ممکنه نباشه اگه اون اول وجود بوده، چون بعد از اول وجود که شد دیگه حرمت باقی نیست دیگه، فرض اینه دیگه، در این قسم اینجوریه. پس شک داره، استصحاب بقای چی میکنه؟ حرمت اول وجود رو میکنه. خب اگر این اول وجود، حرمت اول وجود هنوز باقی باشد، لازمش اینه که پس اونی که من آشامیدم، اون زردی که آشامیده شده اول وجود نباشه. پس استصحاب بقای حرمت اول وجود یدل بر این که و یثبت این که اون اول وجود نبوده، پس شارع داره منو چیکار میکنه؟ منو متعبد میکنه به اینکه اون اول وجود نبود. خود شارع داره منو متعبد میکنه، میگه اون اول وجود نبود. خیلی خب، پس بنابراین قهرن چی میشه؟ از این بعدی باید اجتناب بکنم، مشتمل قبلیش کنیم برد. از اون لازم، از مشکوکش لازم نیست. این به لحاظ حرف نفیش. یه حرف اثباتی هم داره این استصحاب، و اون اینه که اگه میگه اون باقیست با اینکه من اون مشکوک رو خوردم، پس معلوم شه اول وجود کیه؟ همینه. این هم حرف اثباتیش. پس باز شاره به من داره تعبد میکنه، میگه این اول وجود. چه به حرف نفیه این استصحاب توجه کنم که میگه اون اول وجود، اونی که خوردی اون مشکوکه اول وجود نبود. چه به حرف اثباتیش توجه کنم، میگه اینی که مشکوک نیست اول وجود است. خب حالا شخص قبل از ارتکابم اینجوری محاسبه میکنه، میگه من اگر این رو مرتکب بشم استصحاب مگه ندارم؟ استصحاب بگم، اون استصحاب به من میگه این اول وجود نیست، و اون استصحاب به من میگه اون اول وجود هست، اون فرد متیقن، اون فرد معلوم، مایه که معلوم خمره، اون اول وجود هست. خب پس بنابراین وقتی اینطور شد، میگه خیلی خب، به حکم استصحاب این اول وجود نیست. حالا شک دارم، براعت جاری میکنم. یا اگر گفت اون اول وجوده، به این لحاظ توجه که میگه اون اول وجوده، پس شاره میگه استصال اون به اینه. شاره خودش داره به من تعبد میکنه، میگه امتصال اون نهی من به اینه که از این اجتناب بکنی. پس راجع به اون فرد مشکوک شاره میگه در به اون اجتناب دستور من با اون انجام نمیشه، با اجتناب از اون انجام نمیشه. پس بنابراین این یه اشکال این راه خوب روشنه. کسی بخواد اینجور جواب بده به علم اجمالی، جوابش روشنه که این اصل مثبته، اصل مثبته، بنابراین از این راه ما نمیتونیم. تقریر سوم از استصحاب اینه که اینجوری بگیم، بلا؟ نه تقریر نیست.
اگر بخوری استصحاب جاری میشه.
حالا بعد از خوردن شما جاری کن. داره میگه نه، میگه بله، میگه حرمت باقیه، میگه حرمت باقیه، حرمت باقی باشه پس این اول وجود میشه.
خامنه‌ای اصلا میتونم بخورم یا نه؟ میگه اگر خوردی اول بخور تا بگیم.
خب نه، تعلیقی که نیست، میدانیم که این در واقع وجود،
اگر میخوردی استصحاب جای داشته، حالا که نخوردی
نه. شما میگم برای این که حالا خب خاطر از تعالی میگم، بعد از اینکه اون مشکوک رو آشامی
برو استخدام کنم، میتوانم بخورم یه بخور تا بتویی
حالا خود آقای طلبه‌ای که میخواد اونجا رو چکنه، خود اون حال نمیخواد، خودش اینجوری حساب میکنه، میگه ما میآشامیم بعد چکار میکنیم؟ بعد استصحاب میکنیم که اون باقیه شاره به من داره میگه اون نبوده، خیالت راحت، بعد چون معمل داره، چون بعد میدونه بعدا شارهش به اون نبوده، بعد شاره میگه اون نبوده دیگه.
اگر خوردم
اشکال داره با استصحاب من، اشکال داره اگر من بدانم که اینجا همچین شاره همچین حرفی خواهد زد، اگر من میدانم شاره همچین حرفی خواهد زد که این نیست، خب چه اشکالی داره که من در امانم؟
قبل از عمل جاری باشه، اومدیم در حین ارتکاب عمل مرد، چه
معاملی
دارم
با مولا دارم؟ چرا همین دیگه
حدیث
نیمده استصحابی محمد نیمده قبل استصحاب باید بیاد، یعنی چی؟ یعنی شاره در این مورد تعبد به ما سبق داره،
حدیث
تعبد نیمده، نه تعبد، یعنی گفته اگه شما یقین سابق، اگه کسی حواسش به استصحاب نیست، درست؟ شک داره، حواسش هم به صرف نماز خون، شما بیاد از شما استفتا کنه، بگه نماز من درست بوده، اصلا بلد نیست قاعده استصحابو، بلد نیست، درست؟ میدونه قبلا وضو داشته، شک داره، میگه حالا نمازمون رجا هم میخونیم، بعد میریم مسئله رو میپرسیم اینجا استصحاب داشته یا نداشته. خب چجور نماز؟ این نمازش درسته درست نیست؟ شما که نمیدونی طهارت واقعیه، که نمیدونی داره یا نداره، طهارت ظاهری هم که با استصحاب باشه که شما میگید استصحاب جاری نمیشه. پس در این مواردی که یقین سابق وجود داره، حکم اشاره اینه که این باقی است، حکم اشاره اینه که این باقی است. این الان همین الان داره حساب میکنه، میگه من کسی که این رو بیاشامد، آیا باز اون حرمت باقی است، شاره میگه آره باقی است. پس الان کشف میکنه به این که پس این فرد نیست، یا اون اول وجوده و یا اینکه این اول وجود نیست. پس این اشکالش این شد. این را اجازه بدید من اینم تمام کنم که این قصه تمام بشه. راه سوم اینه که استثناء اینجوری نکنیم، نریم به فرد کار نداشته باشیم، به فرد کار نداشته تا بشه مثبت، بگیم اون اول وجود نبود یا بگیم این اول وجود هست. میگیم آقا بعد از این که اون مشکوک را استعمال کرد و بکن انجام داد، آیا حرمت اول وجود باقی است یا نه؟ شاره میگه بله باقی است. حالا که باقی است، بدون اینکه ما بخوایم به شر نسبت بگیم که شاره میگه این اول وجود است، این بدیه، عقل من الان چی میگه؟ میگه اون که باقی است شما راهی نداری جز اینکه از این اجتناب بکنید. چون این چنین است که راهی نداری جز از اینکه اجتناب بکنید، چون اون تکلیف باقیه، پس اصل مرخص در اینجا نمیشه جاری بشه. وقتی اصل مرخص در اینجا جاری نشود، اون مورد مشکوک میشه در این اصل جاری بشه بلا معارضه. اون بیان قبلی این بود که چیکار میخواست بکنه؟ میخواست شارع با استصحاب منو متعبد کنه که اون اول وجود نبود، یا منو میخواست متعبد کنه به اینکه این اول وجوده. ما میگیم نه، اینا اصل مثبت میشه، ادله استصحاب توان این رو نداره. اما شارع میتونه بگه آقا حرمت در اینجا هست، این که اشکالی نداره، کلی حرمت اول وجود الان متوجه تو هست. خب من وقتی اینم هست، بنابراین اونم که استعمال شده، اون فرد مشکوک که الان وجود نداره، این حرمتی که الان هستش، من از اینا که میدونم این الان خمره باید اجتناب بکنم دیگه. پس اصل در اینجا جاری نمیشه، اون یکی که اون یکی بلا معارضه و جاری میشه درش. خب اینم یه راه دیگریست که اون اشکال اصل مثبت رو نداره. کل این اصول سلب، کل این دو تقریب که در تقریب اول سراغ فرد میرفت و این هر دوش متوقف است بر چی؟ علاوه بر این که اون دوتا اصل مثبت میشون، این است که استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری باشد. اگر کسی بگه استصحاب در شبهات کلیه و حکمیه جاری نیست، خب بله این دیگه. پس بنابراین اینجا اگر کسی بگوید استصحاب در شبهات حکمیه جاری است کما هو الحق، اینو بگه، الا حالا شبهه تعارض جعل و مجعول رو بذاریم کنار که اون یه شبهه قویه، اینجا به بیان دوم لا یخلو عن قوه که اینجور جواب بدیم و بتونیم بگیم مخلصی برای این مسئله وجود داره. این کلام هم عرض میکنم که روش فکر کنید تا فردا. و اون اینه که حالا کسی بیاد بگه ما به استصحاب کار نداریم که شما بگید اصل مثبته، ما به اطلاقات ادله لفظیه تمسک میکنیم. اون دلیل گفت اول وجود را نیاور، این اطلاقش میگه ولو بعد از اتیان به این مشکوک، ولو بعد از اتیان به این، نه به عنوان مشکوک گفت فرده این. آیا به این شکل میتونیم حل بکنیم مسئله رو؟ چون مثبتات امارات هم گفته شده حجت دیگه، مثل استصحاب نیست. آیا این راه وجود داره در مانند فی یا نه؟ تفکر فی حتی.